سه 293، درس تفسیر، سوره مبارکه نساء، آیه 60.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. سوره نساء آیه 60. خدا در این آیه منافقین را یاد می کند و اونا را به افعالشون که تهاکم به طاغوت باشد ذکرشون می کند. طاغوتی که خود آیه می‌فرماید و قد امروا ان یکفروا به. آیه که ان دفع دخل مقدر است، گویا کسی بگد، یعنی اون بله دخل این است که کسی بگد اینی که فرمود تو آیه قبل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینو برای چی گفت؟ حالا اون رو جواب میگد. جواب این است که به جهت این که میبینید که بعضی تخلف میکنند از اطاعت خدا و پیغمبر و اولی الامر، تخلف میکنند و میخواهند که تهاکم به نزد طاغوت ببرند. پس به جهت این دفع دخل مقدر این بیان رو داره. طبرسی در مجمع که البته شیخ هم در تبیان دارد، لکن عبارت طبرسی بسیار روان تره. جناب طبرسی می فرماید که کان بین رجل من الیهود و رجل من المنافقین خصومه. یه یهودی با یه منافق در صدر اسلام خصومتی داشت. فقال الیهودی احاکم الی محمد لانه علم انه لا یقبل الرشوه. یهودی گفت بریم پیش محمد، او قضاوت کن. چون یهودی میدونست که پیامبر خدا رشوه نمیگیرد و لا یجور فی الحکم، جور در قضاوت هم نمی کنه. منافق نخه مال قصه بعد بسد، یهود یهود مدینه. فقال المنافق لا، گفت نه، چرا بریم پیش محمد؟ بل بینی و بینک کعب ابن الاشرف، کعب ابن اشرف از بزرگان خود یهود. لأنهو، چون منافقه میدونست که لأنهو علم انهو این کعب ابن اشرف یأخذ الرشوه، کسی که در قضاوت رشوه میگیرد و به نفع شما قضاوت میکنه. فنزلت الآیه، این آیه نازل شد. این بنابر قول اکثر مفسرین در تفسیر قومی واضح کرده مطلب را که این منافق چه کسی بوده است. چون اینجا به صورت اجمال دارد رجل من المنافق، در تفسیر قومی اینجور میگه زیل آیه، این چاپ جدیدش که تازه اومده جلد اول صفحه 28، فإنها نزلت فی الزبیر ابن العوام فإنه نازع رجلا من الیهود فی حدیقت فقال الزبیر ترزا به ابن شیبت الیهودی فقال الیهودی ترزا به محمد صلی الله علیه و آله وسلم. فانزل الله، خدا این آیه رو نازل کرد که جناب بله بفرمایید زبیر گفت بریم پیش یهودیه، و یهودیه گفت نه بیام پیش او، تعیین میکند که دقیق که بوده است. آیه را میخونیم. الم تر الالذین، حمزه هست، حمزه استفهام است، استفهامش هم انکاری تعجیبی است از اون کسانی که ادعای ایمان دارند، ایمان به قرآن و یا به کتب آسمانی گذشته ایمان دارند. اما علم تره، خب لم که حرف نفی و جزم و قلب، تره فعل مضارعه مجزوم، جزمش به چی؟ به حذف حرف علشه. چه باقی مونده؟ فتح باقی مونده است روی حرف قبلی، علم تره، دلالت بکند بر حرف علهی که حذف شده. فاعلش ضمیر مستتر انت، خطاب انت به کیه؟ به پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم. آیا لم تره؟ آیا تو پیامبر خاتم نمیبینی؟ چرا؟ الالذین یزعمون، الالذین جار و مجرور، الالذین اسم موصول در محل جر چون مبنیه دیگه، جار و مجرور متعلقه به این ترا. آیا نمیبینی کسانی را که یزعمون، یزعمون فعل مضارع و فاعلش، نمیبینی کسانی رو که گمان میکنند، میپندارند. زعم به معنای اعتقاده. حالا اعتقاد و زعم میخواد اعتقادی باشد که مطابق واقعه، میخواد اعتقادی باشد که مطابق واقعه نیست. استعمالش کثیرن ما در اون اعتقادی است که مخالف واقع باشد، اما وضع لغتش برای این نیست، وضع لغتش برای اعتقاد. ولی اعتقاد میتونه مطابق واقع باشد، میتونه مخالف، اما استعمالش بیشتر در اعتقادی است که مخالف واقع. در یه روایتی تو کافیه شریف، بله، حالا بله، خب پندار ممکنه واقعیت داشته باشه و ممکنه که واقعیت نداشته باشه، توجه می‌فرمایید؟ در یه روایتی، حالا شاید بخونیم اگه برسیم، از امام صادق می‌فرمایند اون چی که در قرآن به زعم آمده است در کتاب الله همش کذب، کذب یعنی همون استعمال در اعتقاد مخالف واقع. نه چونسی بودی؟ علم تر الالذین، نمیبینی او کسانی را که گمان میکنند، پندار دارند، خودشون اعتقاد دارند که انهم آمنو، خودشون اعتقاد دارند که اینان به راستی ایمان دارند. این اعتقاد خودشونه، زعمشونه، گمانشونه، اما مطابق واقع نیست، نفیش میکنه. خب انهم که واضح، انه و ضمیرم اسمش، آمنو فعل ماضی و فاعلش در محل رفع خبر انه، انهم آمنو یختصم، انهم آمنو رو به تعویل مصدر ببرید، در محل نصب مفعول بهه چی؟ مفعولون بهه یز امون آن، انهم آمنوشون مطابق با واقع است، گمان میکنند اینا که ایمان دارن، لکن این گمانشون، این پندارشون که ایمان دارن، این پندار مطابق با واقع نیست. گمانشون اینه که ایمان دارن. به چه ایمان دارند؟ به ما انزل الیک، به ما، باز جار و مجرور، ما در محل جر اسم موصول، متعلقه به آمنو. انزل فعل ماضی مجهول با نایب فاعلش ضمیر مستتر هو. ایمان دارند به آنچه که نازل شده است الیک بر توی پیامبر خاتم. خب الیک جار و مجرور باز متعلقه به انزل. انزل الیک ضمیر خطابم که خطاب به رسول اعظم است، یعنی آنچه که خدا نازل کرده است از کتاب و وحی و احکامش بر پیامبر خاتم. اینا میپندارند، گمان میکنند که ایمان دارند به آنچه که بر تو نازل شده است. و ما انزل من قبلک، واو عاطفه، ما انزل من قبلک جمله عطف به ما انزل الیک، ما انزل من قبلک، ما انزل که همون ما انزل قبلی، من قبلک من بیانیه است، آنچه که نازل شده است از قبل تو بیان میکنه اونچه نازل شده چیه، اونچه که نازل از قبل تو شده است. جار و مجرور قبلک متعلق به حال محذوف از اسم موصول ما انزل، تقدیرش میشه حال کونهی من قبلک، ما انزل حال کونهی که من قبل توست، یعنی بر کتاب های آسمانی گذشته هم ایمان دارن. خب این دومی ما انزل من قبلک میتونین بگون یهودی ها را میگن که یهودی ها بر کتاب های آسمانی گذشته ایمان دارن، میتونین بگون خود مسلمان ها، چون مسلمان ها هم به کتاب بر پیامبر خودشون ایمان دارن، هم اصل ما تورات و انجیل و اینا را قبول داریم، ما که اصل و واقعیتش را منکر نیست. بنابراین اینا گمان میکنن که هم کتاب آسمانی توی پیامبر را قبول دارن، هم ایمان به همه کتب آسمانی گذشته دارن. درست شد؟ یا اگر مراد یهود باشد ایمان بر کتاب آسمانی توراتی دارند که نازله بر موسی شده است. به عبارت مختصر تا اینجاشو جمع کنیم، منافقین ادعا میکنند که ما به قرآن و احکام الهی که بر پیامبر نازل شده ایمان داریم، یهودم ادعا میکنن ایمان دارن بر تورات و احکام الهی که نازل بر موسی شده است. بخواد بفرماد اینا هر دوشون دروغ میگن. زعم، گمان، پندار، اعتقاد مطابق واقع نیست. هر دو گروهشون، هم منافقی هم یهود. چرا؟ یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، بچش هم این است. یریدون فعل مضارع و فاعلش، ان یتهاکموا حرف مصدری و ناسب، یتهاکموا فعل مضارع منصوب و فاعل. ان یتهاکموا رو به تعویل مصدر ببرید، در محل نصب مفعول به یریدون. اینا اراده دارند تهاکم الی طاغوت را. تهاکم یعنی چه؟ یعنی حضور خصمین پیش جناب قاضی لعجل المحاکمه و صدور حکم. یعنی یه دعوایی که دارن، دعواشون ها به جای اینکه بیارن پیش توی پیغمبر که حکم خدا رو در موردشون بیان کنی و جاری کنی، این دعوای خودشون رو یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. الی الطاغوت که جار و مجرور متعلقه به یتهاکم، طاغوت هم معنا کردیم اگر یادتون باشه تو بله همین آیات قبل، مدتی قبل کلمه طاغوت رو داشتیم و معنا کردیم. حالا طاغوت یعنی کسی که طغیان کرد، از ماده تقاس دیگه، واقعی یعنی صاحب طغیان. البته یه جهت مبالغه درش هست، مبالغه در صفت، یعنی خیلی طغیانگر است. اطلاق می شود بر هر کسی که یعبد من دون الله، فکل من یعبد من دون الله فهو طاغوت. یعبد من دون الله یعنی چی؟ یعنی شما جا خداش به خود جای خدا او رو بگذارید و عبادت کنید. خب این که کم کسی میشد که شما جای خدا او رو بگذارید و عبادت کنید. یعبد من دون الله هر کسی رو که به ناحق در پست و مقام و جایگاهی قرار بدهید و ازش اطاعت کنید، این میشه یعبد من دون الله. توجه میفرمایید؟ به ناحق یه جایگاهی رو براش قائل بشوید، اشغال بکنه و بعدم شما اطاعت از او بکنید. توجه میفرمایید؟ این میشه. حالا یه مثالی ساده برای شما بزنیم، حالا تو اوضای آخوندی خودمون. مثلا یه آقای ما به عنوان مرجع تقلید معرفی کنیم، برای اینکه همشهریمونه، خیش و قوممونه، و بگم انهو هو الفقیه الاعلم، این میشه یعبد من دونه. حال کونهی که اما اصلا فقیه نیست یا باشدم اعلمش نیست. اگر ای رو بیایم در او جایگاه بگذاریم و به عنوان فقیه اعلم به خورد مردم بدهیم، بله دیگه، پس چی؟ این میشه یعبد من دون الله. این حالا یه مثال ساد. چرا؟ چون هم شهری ماست، چون پیش قومی ماست. ترجم فهم. بنابراین هر کسی رو که در یه جایگاهی که شایسته او نیست قرار بدهید، این میشد یعبد من دونه. فقط تو سما به هل اوسان، این عبارت تبیان شیخ، به بتهام طاغوت گفته میشن. بعد میفرماید و یوسف و بهی کل من تقا، هر کسی که طغیان کند نامشو طاغوت میگذاره. این فرمایش جناب شیخ طوسی در معنی کلمه طاغوت. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان می‌فرمایند الطاغوت مصدر به معنی طغیان، غیر انه ربما یطلق و یراد بهی اسم الفاعل مبالغه. بعضی وقتا هم اطلاق میشد و مرادشون از طاغوت اسم فاعله به جهت مبالغه. بعد می فرماین یه تکش انداختم و کان استعماله فی الانسان اولا علا نحو الاستعاره ثم ابتدل فلحق بالحقیقه. اول طاغوت رو برای بت ها و اینا استعمال، جبت و طاغوت مال بت ها بود، استعمال اولیش در انسان علا نحو استعاره بود که از بت ها آوردن رو انسان، بعد دیگه این استعمال در انسان تبدیل به حقیقت شد. بر کی اطلاق می شود؟ می فرماید و هو خروج الانسان عن طورهی، هر انسانی که از حد و مرز خودش تجاوز کند طاغوت. هر کی، این طاغوت قرار نیست که لشکر و سپاه و سلسله پهلوی باشد و کذا و کذا. من و شما هم میتونیم طاغوت باشیم، از هر کسی. بله قطعا، او که طغیان دیگه ریشی هست. شیخ طوسی گفت یوسف و بهی کل من تقا، هر که طغیان کنه. خب ایشون الان میفرمان خروج انسان است از طورهی، از حد و مرز خودش. وقتی من از حد و مرز خودم تجاوز کردم، این میشه طغیان. تمام شد. خیلی لازم نیست که بله شاخ و دومی داشته باشد تا شما بهش بگون طاغوت. هر انسانی از حد مرزش، کدوم حد؟ طوره الذی حده له العقل او الشرع، اون حدی که عقل و شرع براش تنظیم کرد. اگر از حدی که عقل و شرع برای او گذاشته خارج بشود، این میشه طاغوت. فالطاغوت هو الظالم الجبار والمتمرد عن وظائف عبودیت الله. ظالمین رو در بر میگیرد، ستمکاران، اونایی که از وظایف عبودیت الهی استنکاف میکنن، استعلاء علیه تعالی. نه هر معصیت کاری، نه معصیت داره میکنه و میگه خاک بر سرم، نه این طاغوت نیست. خب اما یه وقت معصیت میکنه و گردن میکشد در مقابل خدا، استعلاء علیه تعالی. اگر الان نحوه استعلاء علی الله هست، میگه خدایا ما این کار رو میخوام بکنیم، حالا بگرد تا بگردیم ببینیم زوری تو بیشتره یا من. خیلی خوب، اگر الان نحوه استعلاء علی الله تعالی است، علیکوس، این بفرمایید که میشد طغیان. و به همین مطلب برمیگردد این فرمایشی که گفته اند ان الطاغوت کل معبود من دون الله سلام، که طاغوت هر معبودی است که اطلاق باشد، عبادت بشد غیر خدا. ولذا به همین مناسبت است که شما می‌بینید که در روایات ما ربما طاغوت اطلاق می‌شود بر خلفا. ترجمه ما که اللهم لعن الجبت و طاغوت و کل ند چی من دون الله، یعنی خیلی خوب، این به همین جهت است، چون اینا در جایگاهی قرار گرفتن که شایستگی اون را نداشتن، ادعایی کردن که این ادعا برای اونا به حق نبوده است، خارج شدن از حد و مرز خودشون، از طور خودشون و حد و مرز خودشون خارج شدن، به همین مناسبت بر اونا هم اطلاق میشه. بقی نه، او ظلمه، اونم مصطلح فقهیش که شمشیر کشیدن در مقابل مردم است و معنای لغویش ظلم. طغیان یکی این از مصادیق بقی، چون طغیانم ظلم دید. و قد عمرو، خب اینا میخوان محاکمه خودشون، قضاوت خودشون، نزاع خودشون رو ببرن پیش طاغوت. و قد عمرو ان یکفرو به، در حالی که امر شدن که چیکار کنن، در حالی که واو حالیه است، قد که حرف تحقیق، عمرو فعل ماضی مجهول، ضمیر واو نایب فاعلش. خب در حالی که به تحقیق امر شده اند، خب این امرش کجاست؟ امر وارد است در کتابهای آسمانی و وحی که نازل می شود بر انبیا. امر شده اند ان یک فرو به، باز ان حرف مستری و ناسب، مثل ان یتحاکم، یک فرو باز مثل یت حاکمو فعل مضارع منصوب با فاعلش، بهی جار و مجرور متعلقه به یک فرو، ان یک فرو بهو باز ببرید به تعویل مصدر در محل جر، به حرف جر محذوف، تقدیرش اینه عمرو بالکفر به، در حالی که اینا امر شده اند که نسبت به طاغوت کفر بورزند، او وقت اینا الان میخوان چی کار کنن؟ برا حکومت، برا قضاوت، برا منازعاتشون برن پیش طاغوت، در حالی که هم شدن به او کفر بورزند. رفتن پیش طاغوت یعنی پذیرش طاغوت دیگه، یعنی ما تو را وجودت رو طغیانت رو مورد پذیرش قرار میدهیم، میپذیریم. چون وقتی به ناس برای شما حکم کند، حکم کردنش فرع پذیرشش هست. اگر شما یه دادگاهی رو قبول ندارین، حکمی هم که دادگاه میکنه قبول نمیکنه. اگر حکم دادگاه رو پذیرفتید، یعنی خود دادگاه رو چه دارید؟ قبول دارید. وقتی میپذیرند حکم طاغوت را، یعنی خود طاغوت رو مورد پذیرش قرار دادند، طاغوت رو پذیرفتند، در حالی که امر شده اند که نسبت به طاغوت کفر بورزند. توجه می‌فرمایید؟ برای همین میگه دروغ میگن ما ایمان آوردیم. خب اگر ایمان آورده اید، امری را که در کتاب‌های آسمانی و در وحی که بر انبیای گذشته هم بوده است، در قرآن کریم هم هست که به طاغوت کافر بشید، پس چرا زیر پا دارید امر رو میگذارید و میرید و میخن چه کنید؟ داستان نزاعدون رو پیش طاغوت طرح کنید. و یرید الشیطان ان یذلهم. واو عاطفه. یرید الشیطان فعل و فاعل. شیطان اراده داره، فعل مضارع آورده به جهت استمرار. داستان شیطان استمرار داره، همیشه میخواد. شیطان چه میخواد؟ و یرید الشیطان نسبت به چی؟ نسبت به این تهاکم به سوی طاغوت که شما ببرید و طرح دعوا پیش طاغوت بکنید. میگه این از القاعات شیطان، از اون اقواعات شیطان. شیطان میخواد، چرا شیطان این کار رو میکند که شما ببرید پیش طاغوت؟ یرید الشیطانو ان یذلهم. ان باز حرف مصدری و ناسبه، یذلهم مضارع منصوب و فاعلش ضمیر مستتر که هو باشد و همش مفعول به. شیطان میخواهد که اینا را گمراه کند، ضمیر مستترش به شیطان برمیگردد، ضمیر مفعولش هم به اونایی که تهاکم به طاغوت میبرن. شیطان میخواهد که این بدبختا رو گمراهشون کند. زلال چیه؟ لغت زلال با زاد هلاکت به معنای هلاک، گمراهی است، اما اصل لغتش به معنا هلاکت. چرا؟ چون شما اگر به دنبال گمشده ای یا به دنبال آبی چشمه ای هستید در یه بیابان، اگر راه به سوی اون چشمه و گم شده خودتون رو خطا برید، در وسط بیابان چه میشید؟ بیابان مرگ میشید، هلاک میشید. یعنی اگر راه رو خطا رفتی هلاکت. زلالت متر، یعنی در دل زلالت هلاکت نهفته است. هر که زال شد، گمراه شد، راه رو گم کرده است. تو بیابان کسی که گراه رو گم بکند چه خواهد شد؟ هلاک خواهد شد. نقطه مقابل هدایت است. هدایت دلالت به طریق است، یعنی شما رو میذاره تو راه. تو راه که شما برید به گم شده، به آب، به مقصودتون میرسید، نجات پیدا میکنید، بیابان مرگ نمیشید در راه. ولذا هدایت یعنی دلالت به طریق، شما رو تو راه میگذاره تا به مقصود برسی. اما زلالت گمراهی است، راه رو گم کردن نتیجهش میشه هلاکت. شیطان میخواد شما رو گمراه کنه که ثمره این گمراهی شما میشه هلاکت. اونم چه گمراهی؟ یذلهم زلالا بعیدا، گمراهی که زلالن مستر مفعول مطلقه یوزلهم بگیره، یوزلهم اینا را بله گمراه بکند، اونم یه گمراهی که بعیدا خیلی دور، یعنی یه وقت شما راه رو گم میکنه یخت دور میشی، یه وقت نه اصلا داری 180 درجه خلاف داری میری. بله بله زلالن بعیدا، راه را بسیار شما گم کرده باشید و به خطا رفته باشید. خب بفرمایید که بله شیخ یه عبارتی داره آخر آیه، میگه این آیه معلوم میشد نفی جبر. چرا؟ به خاطری که میفرماید یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، خداشون اراده کردن که محاکماتشون رو پیش طاغوت ببرن و بنابراین داره فعل رو نسبت به خودشون میدن، ولو شیطان میگه داره اقواشون میکنه، اما خودشون اراده کردن تابع شیطان بشن، پیرو به شیطان بشن. بنابراین میفرماد این آیه جز آیاتی است که دلالت بر نفی جبر داره. اینی که شیخ میبینید جا به جای بفرمایید تبیان آیات نفی جبر رو متذکر میشد، این نفی جبر است، این نفی جبره، برای اینکه جبر مصیبت بزرگ بشریت است، نه فقط تو عصر شیخ، حتی امروز شما امروز فلاسفه بزرگی رو پیدا میکنید، شخصیت‌های بزرگی رو پیدا میکنید قائل به جبر. توجه میفرمایید؟ یه شخصیت علمی هم هست اما مسئله جبر و اختیار را و سرنوشت انسان را نتونسته حلش کنه. میگه همه چیز از پیش تعیین شد، سرنوشت نوشته شده ای داره، میشه جبر دیگه. توجه هم و این مصیبت امروز همه ماست و خیلی ها الان اعتقادشون این است، ولو میگن ما شیعه هستیم، ولو ما کذا هستیم، ولی عملا میگه بله این بله منو کجا میشونی و این دیگه تقدیر ما این بوده است و این دیگه باید واقع میشده است و امثال این. خدا خواسته. خب بفرمایید که یه روایت تو تبیان هست، تو مجمع هم هست، میفرماد روا اصحا از الان دارم از مجمع میخونم، روا اصحابنا عن السیدین الباقر و الصادق علیهما السلام ان معنا به، یعنی معنی طاغوت، کل من یتهاکم الیه ممن یحکم به غیر حق. مراد از بفرمایید که طاغوت کیست، معنی به طاغوت کیا قصد کرده؟ هر که محاکمه ببرد پیش کسی که حکم به غیر حق میکنند، این قصد شده است که یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت، یعنی اینا هر کسی که ببرد محاکمه خودش را، نزاع خودش را پیش کسی که او حکم به غیر حق میکند، او میشد مصداق آیه یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت. بفرمایید که بله یه روایت انشاءالله میرسیم تو بحث فقه هم میخونیم، مقبوره ی عمر ابن حنظله، میگن که ناصرالدین شاه قاجار سر قصه قرار داده رژی لعن میکرد عمر ابن حنظله، میگم خدا لعنت کند این عمر ابن حنظله، یه حرفی زد و این آخوندارو رو گرده ما سوارشون کرد، حالا قرار داده رژی را باید لغوش کنیم و بی غذایا. بله حالا مفصل تو فقه میخونیم. تو کافیه شریف دو جا ذکر شده، یکی جلد اوله صفحه 67 چاپ قفاری حدیث 10. در جلد 7 تو کتاب القضا هم دوباره ذکرش میکنه، منتها کتاب القضاش مختصره. جلد 7 صفحه 412 اینجا مختصرا ذکر میکنه. حالا من 14 رو جلد 7 کافی که 14 این چاپ جدیده آوردم. مقوله عمر ابن حنظله هست، سندش پس معلوم. سألت ابا عبدالله ان رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعتن فی دین آمیراز فتحاکما الى سلطان او الى القضات. میرن پیش سلطان وقت. خب زمان امام صادقه سلطنت با کیه؟ با خلفای جوره. قضات هم کیان؟ قضات جوره. قضاتی هم که منصوبه از طرف خلفای جوره. ایه لزالک، جایزه این کار؟ فقال من تحاکم الى تاغوت فحکم له فانما یأخذ صحت. کسی که برد حقش را با تحاکم به تاغوت بگیرد، این حقی که گرفته است برش حرام میشه. این مفاد روایت این فقط تو مقبوله عمر ابن حنظله هست که اگر شما حق دم بری با مراجعی به طاغوت بگیری، حقت برد حرامه، حق تصرف نداری. این فقط تو مقبوله عمر ابن حنظله هست. البته اصحابش فتوا دادن و این کان حقه ثابتا، ولو حقش ثابت باشد بازم حرومه برش. خب اینو فتوا بهش ندادن اصحاب، لانه اخذ به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر به، چون این به حکم طاغوت گرفته و خدا گفته چه کافر بشی. قلت و کیف یصنع آن، و وقت میرن سر اون که انظروا الى من کان منکم قد روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا فرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل همه فانما به حکم الله استخف و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. ایناش دیگه انشاءالله تو درس فقه. یه روایت دیگه هم بله برادون بخونم، طور نیست که اقلا سه تا بشه. صفحه جلد 7 صفحه 411 حدیث 3 همین بابه حدیث 3 بابش. بله روایت سندش ضعیفه به عبدالله ابن بحر محمد ابن یحیی احمد ابن محمد حسین ابن سعید، تا اینجا سند تمامه. عبدالله ابن بحر ضعیفه. ان عبدالله ابن مسکان ان ابی بسید، دو تا بعدیش هم خوبن. یه ضعیف فقط تو سند هست، نه عبدالله بحر سند از بین بود. قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز وجل ولا تاکلوا، بله درست میخونم، بله، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الی الحکام. فقال یا ابا بصیر ان الله قد علم ان فی الامت حکاما یجورون اما انه لم یعنی حکام اهل العدل. اینا حکام جور رو میگن، حکام عدل رو نمیگه. ولکنه انا حکام اهل الجور یا ابا محمد انه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الی حکام اهل العدل. اگر تو بر کسی حقی داشتی، طرفت رو تو دعوت کردی بیا بریم پیش حکام اهل عدل، پیش آقایون فقها، فابا علیک الا ان یرافعک الی حکام اهل الجور لیقضوا له. گفت نه، برو این پیر مردا کیان، من بیام پیششون، من میخوام برم بله پیش حکام اهل جور تا به نفعش حق قضاوت کنن. این لکان ممن حکم الی الطاغوت، این جزء کسانی است که بله تحاکم به طاغوت برده است. و هو قول الله عز و جل این آیه رو خوندن، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. روایات دیگری هم بله هست که دیگه سنگین بود نیوردم. و صلی الله علی محمد بله اگه حقش ثابته میشه تو مقبوله میگه.